روز همیتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری خواهید شنید که مسئولیت امور امنیتی 3 ولایت در شمال افغانستان در 6 ماه آینده به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. سایر گزارش ها هم برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و روزهای من خانه من نشر خان شد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که در نتیجه سقوط یک طیاره باربری در شهر کراچی پاکستان 8 تن کشته شدند و تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی امروز در بحیره زرد آغاز شد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با قادر حبیب. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که فیض الله قرداش پیشکش میکند.
با سپاس از همکارم و سلام به شنونده ها. توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. در نتیجه یک حمله مسلحانه در لوگر یک عضو شورای ولایتی صبح امروز به قتل رسید. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا دستور داده است تا در مورد حملات تروریستی روز گذشته در این ولایت تحقیقات جدی نماید. مشروع اخبار. در نتیجه یک حمله مسلحانه در لوگر یک عضو شورای ولایتی صبح امروز به قتل رسیده است. عبدالحکیم سلیمان خیل رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفت که عبدالله احمدزی برادرش و یک تن از محافظین وی در قریه سرسنگ از مربوطات مرکز ولایت کشته شده و یک محافظ دیگر زخم برداشتند.
برادر فعال ما عبدالله احمدزی که ساعت 8 بجه از خانه خود به طرف دفتر روان بود در راه توسط کمین به شهادت رسیده، با یک برادرشان و یک بادیگاردشان با چی کاکایشان زخمی است و خودش به شهادت رسیده. اینا از قریه سرسنگ به طرف دفتر اینا را به شهادت رسوندن.
تا کنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. از سوی دیگر مقامات امنیتی در لوگر میگویند که تحقیقاتی را در مورد این رویداد آغاز کردند. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا دستور داده است تا در مورد حملات تروریستی روز گذشته در این ولایت تحقیقات جدی را انجام دهند. در نتیجه دو حمله انتحاری که روز گذشته در مقر قماندانی امنی ولایت پکتیکا صورت گرفت، شماری از افراد ملکی و سربازان پلیس کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای در مورد حمله بالای نیروهای پلیس را که در خدمت مردم قرار دارند محکوم کرده و دستور داده است تا طراحان این حملات گرفتار و به محاکمه کشانده شوند. مقامات محلی در پکتیکا گفتند که این حملات به وسیله طالبان مسلح صورت گرفته است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که یک سرباز آنان در این کشور کشته شده است. در دفتر مطبوعاتی نیروهای ایساف در کابل خبر داده است که این سرباز در نتیجه یک حمله مخالفین در جنوب افغانستان جان داده است. در مورد محل دقیق این رویداد و هویت سرباز توضیحاتی داده نشده است. در همین حال نیروهای مشترک افغان و بین‌المللی در جنوب و غرب افغانستان میگویند که ذخیره‌گاه‌های مواد انفجاری و مهمات را کشف و ضبط کردند. گفته شده است که این ذخیره‌گاه‌ها در ولایات هلمند، قندهار و فرا کشف شده است. و امروز بر اساس گزارش اتحادیه صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 45 افغانی 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 60 افغانی، یک پوند انگلیسی 70 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی برابر است با 529 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم قادر حبیب تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک طیاره باربری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی کراچی پاکستان بالا یک منطقه رهایشی سقوط کرد. در نتیجه این حادثه تمامی 8 عمله روسی این طیاره کشته شدند و آتش سوزی بزرگ در منطقه رخ داد. بر اساس گزارش ها یک تن از باشندگان محل در این حادثه زخمی شده است. پرویز جورج سخنگوی اداره هوایی پاکستان میگوید که این طیاره ساخت روسیه به سوی سودان در حرکت بود و 2 دقیقه بعد از پرواز وازش سقوط کرد. نیاز کوسو یکی از افسران اداره تحقیق پلیس شهر کراچی به رسانه ها گفت که تمامی عمله این طیاره در جریان حادثه کشته شدند.
وی میگوید تا فعلا همین معلومات را داریم که بعد از پرواز یکی از ماشین‌های طیاره آتش گرفت و در نتیجه طیاره سقوط کرد. تقاضای ما از مردم محلی این است تا با ما همکاری کنند و بگذارند تا گروه‌های نجات کار خود را به خوبی انجام دهند. این طیاره باربری در یک ساختمانی که تحت اعمار قرار داشت و متعلق به خانواده‌های اردوی پاکستان است برخورد کرد. مقامات پاکستانی جایزه 10 میلیون کلدار معادل 120 هزار دلار را با امکانات درست بوده باش برای کسانی پیشنهاد کردند که درباره طالبان و آنهایی که حملات را تنظیم می‌کنند معلومات بدهند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان این موضوع را دیروز اعلان کرد و گفت حکومت برای این گونه مخبرین و خانواده‌های آنها امکانات زندگی را در هر نقطه پاکستان فراهم می‌کند و اگر آنها با تهدید خیلی زیاد روبرو شوند حکومت می‌تواند آنها را به خارج از پاکستان بفرستد. بر اساس گزارش‌ها سال 2007 میلادی تا حالا بیش از 2000 تن در سرتاسر پاکستان در نتیجه حملات انتحاری و انفجارهای بمی کشته شدند. از یک تلاش جهت اختطاف یک طیاره شرکت هوایی ایران جلوگیری شده است. خبرگزاری های فارس و مهر گزارش دادند این اقدام به روز جمعه زمان صورت گرفت که این طیاره از تهران به سوی دمشق پایتخت سوریه پرواز کرده بود. به نقل سپاه پاسداران ایران، نیروهای هوایی سپاه یک مرد را دستگیر و اقدام او جلوگیری کردند. گفته می شود که این مرد دقایق پیش از نشست طیاره در میدان هوایی دمشق از موجودیت بم نزد خود هشدار داده و درخواست کرده بود تا این طیاره به کشور دیگری پرواز کند. شاروهانوش آبادی سخنگوی خطوط هوایی ایران گفته که این مرد مشکل روانی دارد. تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی در بحیره زرد آغاز شد. این اقدام در حال به اجرا گذاشته می شود که کره شمالی بر حمله بالای یک جزیره مربوط به کره جنوبی دو عسکر و دو غیر نظامی را کشت. در تمرینات نظامی امروز کشتی طیاره بردار جورج واشنگتن که راکت های هسته ای را حمل کرده می تواند با کشتی های ویرانگر کره جنوبی شرکت دارند. این تمرینات در آبهای بین المللی اما در شبه جزیره کره صورت می گیرد. پیونگیانگ در این مورد عکس العمل نشان داده و گفته است که این گونه اقدامات نتایج غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا گفتگو با ویکی‌لیکس مبنی بر قصد آن برای انتشار اسناد سری این کشور را رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده موقفش را در نامه به بنیانگذار ویکی‌لیکس جولیان آسانج و وکیل مدافع او بیان داشته که این نامه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. هارولد کو مشاور حقوقی وزارت خارجه ایالات متحده در نامه به ویکی‌لیکس نوشته است اگر هر سندی که شما قصد انتشار آن را دارید توسط کدام مقام حکومتی و یا طرف سوم بدون اجازه مشروع فراهم شده باشد در تناقض با قانون ایالات متحده و بدون در نظر داشت عواقب وخیم آن صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود که ویکی‌لیکس در ظرف چند ساعت میلیون‌ها سند سری دیپلماتیک را منتشر سازد. مصری‌ها امروز در میان تدابیر شدید امنیتی در انتخابات پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتظار می‌رود که حزب حاکم دموکراتیک وطن اکثریت 508 کرسی را کسب کنند که 10 کرسی آن انتصابی بوده و سوی رئیس جمهور حسن مبارک برگزیده می‌شود. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. و انتظار می‌رود وزرای مالیه کشورهای اروپایی امروز توافق به ارزش 85 میلیارد یورو را برای نجات آیرلند به امضا برسانند. قرار است وزرای مالیه 16 کشوری که واحد پول آن یورو می‌باشد امروز در بروکسل تشکیل جلسه داده قرضه فوری به آیرلند را مورد بحث قرار دهند تا این کشور بتواند مشکل جدی زیان وارده به بانک‌ها و کسر بودجه را حل کند.
باز هم خوش آمدین. ساعت 11:09 به وقت کابل شد و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مسئولیت امور امنیتی سه ولایت در شمال افغانستان در 6 ماه آینده به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد. یک عضو شورای ولایتی لوگر صبح امروز در کمین مسلحانه در آن ولایت کشته شد. در این مورد صحبت داریم با رئیس شورای ولایتی لوگر. سقوط یک طیاره باربری در پاکستان 8 کشته بر جا گذاشت. صدر اعظم لبنان که برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شده است امروز با رئیس جمهور آن کشور دیدار خواهد کرد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم نگاهی به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در کنار سایر گزارش‌ها و مطالب خبری در نیمه دوم هم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و روستای من خانه من نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. یازده و ده دقیقه به وقت کابل و 7:40 به وقت پراگ و اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. میپردازیم به گزارش های خبری در این برنامه. مسئولیت امور امنیتی سه ولایت در شمال افغانستان در 6 ماه آینده به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. یک مجله معتبر آلمانی در این مورد در گزارش نوشته است که انتقال مسئولیت های امنیتی در این ولایت به دنبال تایید حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. در این حال گروه بین المللی بحران در گزارش گفته است که در صورت پایان ماموریت نظامی ناتو تا سال 2014 میلادی حکومت کابل دوام نخواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد با قادر حبیب.
ولایت سرپل، سمنگان و بدخشان از جمله اولین ولایت خواهند بود که مسئولیت امنیتی آن تا بهار آینده به قوای افغان سپرده خواهند شد. مجله دریشپگل آلمان در گزارش از این سه ولایت افغانستان نام گرفته که برای انتقال امور امنیتیشان به قوای افغان نامزد شدند. این مجله در گزارش نوشته است در برنامه پنهانی جنرال دیوید پترایس، قمندان عمومی قوای بین المللی در افغانستان، انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در ولایات سرپل، سمنگان و بدخشان مشروط بر این پیشبینی شده که حکومت افغانستان این امر را تایید کند. مجله می‌نویسد از این ولایات که در ظرف 6 ماه برای انتقال امور امنیتی آماده خواهند شد، در گزارش تبلیغاتی 20 صفحه‌ای نام گرفته شده که پیش از اجلاس سران ناتو در لیسبون پرتغال در اختیار متحدین غربی قرار داده شده بود. جنرال پترایس هفته گذشته از آلمان دیدن کرد. نسخه چاپی این گزارش مجله اشپیگل که روز دوشنبه انتشار می‌یابد، در آن گفته شده این اقدام به آلمان فرصت آن را می‌دهد تا پایگاه نظامی خود را از فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، خارج سازد. کشورهای غربی در نظر دارند که به طور تدریجی مسئولیت امور امنیتی بخش اعظم افغانستان را بعد از تصفیه هر ولایت از طالبان با قوای افغان بسپارند. اشپیگل گفته است که جنرال پترایس برای آغاز این امر شمال این کشور را برگزیده است. مجله در اشپیگل همچنین نوشته است که مقامات وزارت دفاع آلمان خاطر نشان ساختند که این اقدام به مفهوم خارج ساختن سربازان ایسف از افغانستان نخواهد بود، بلکه دورنمای یک آغاز کاهش سربازان کشورهای غربی را ارائه می دارد. در حالی که کشورهای غربی می خواهند تا پایان سال 2014 همه مسئولیت امنیتی را به قوای افغان بسپارند، گروه بین المللی بحران هشدار داده که پایان ماموریت ناتو تا سال 2014 منجر به سقوط حکومت کابل خواهد شد. این گروه گفته شواهد اندک موجود است که عملیات قوای بین المللی از شدت حملات مخالفین مسلح دولت کاسته باشد. به گفته گروه بین المللی بحران، طالبان نسبت به هر زمان دیگر فعالتر هستند و هنوز هم از پناهگاه های مسئول در پاکستان برخوردار هستند. به گفته این گروه، طالبان و سایر گروه های مسلحی که با القاعده وابسته و در مناطق قبایلی پاکستان مستقر هستند، از سوی مامورین استخباراتی پاکستان حمایت می شوند. گروه بین المللی بحران توافق ناتو در اجلاس سران لیسبون برای خروج قوای آن از افغانستان را یک راه مناسب برای حل نزاع در این کشور نمی داند و می گوید که قوای امنیتی افغان تا هنوز در برابر طالبان از موثریت لازم برخوردار نیست. این گروه می گوید بدون حمایت کشورهای خارجی حکومت کرزی سقوط و طالبان بخش زیاد افغانستان را تصرف خواهند کرد و جنگ‌های ویرانگر مانند دهه 90 یک بار دیگر آغاز خواهد شد. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا با دنبال جلسه لیسبون گفت در زمینه از بین بردن تشدید تحرک طالبان به هدفشان دست می‌یابند.
شنیدید که انتقال مسئولیت‌های امنیتی در ولایات سرپل، سمنگان و بدخشان تا 6 ماه آینده به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. این اقدام به دنبال تایید حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت. تصمیم برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در جریان 4 سال توسط رئیس جمهور کرزی در کنفرانس کابل پیشنهاد شد و سپس در اجلاس لیسبون که 10 روز پیش در پایتخت پرتغال برگزار شده بود، مورد تایید رهبران و مقامات ارشد ناتو قرار گرفت. بر اساس این برنامه، مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 میلادی به صورت مکمل به نیروهای افغان سپرده خواهد شد.
Oh, از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی
11:15 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک عضو شورای ولایتی لوگر در یک کمین مسلحانه در آن ولایت کشته شد. این حادثه صبح امروز رخ داد و در نتیجه آن تعداد از اعضای خانواده این عضو شورای ولایتی نیز زخمی شدند. فیض‌الله قرداش در کابل در این مورد با عبدالحکیم سلیمان خیل رئیس شورای ولایتی لوگر صحبت را انجام داده است. آقای سلیمان خیل نخست بر رادیو آزادی چنین معلومات داد:
امی کنون ما مثلا در جریان هستیم، در امی یک برادر ما، یک مجاهد، یک برادر فعال ما عبدالعمد زی که ساعت 8 بجه از خانه خود به طرف دفتر روان بود، در راه توسط کمین به شهادت رسیده، با یک برادرشان و یک بچه بادیگاردشان، بچه کاکایشان زخمی است و خودش به شهادت رسیده.
ای حادثه در کدام منطقه ولایت لوگر صورت گرفت؟
برادر ما خانهشان در قریه سرسنگ مربوط مرکز ولایت است. اینا از قریه سرسنگ به طرف دفتر، چون مطمئن انسان بود، همیشه در خدمت مردم بود، کارا همیشه به خاطر ازی که مشکلات مردم در ادارات ولایت حل بکنه، مطمئن و آزادانه از خانه خود به طرف دفتر می آمد. متاسفانه ناجوان مردانه هم رایشان عمل شده، اینا رو به شهادت رسوندن.
آقای سلیمان خیل، به نظر شما عامل حادثه را بپرسیم که از سوی مخالفین شده یا اختلافات فردی بوده، چگونه بوده مسئله؟
والا این را خود دقیق کنوز معلومات نداریم. ما در جستجوی مسئله هستیم، مسئولی مدیر وظیفه دادیم. خویی آدم تا دشمنی شخصی نداشت، ما با کسی کدام رابطه مشکلی هم نداشت، ولی دقیق گفته نمیتونیم در این مسئله که کیا این کار کرده.
به نظر شما در این روزا در ولایت لوگر ناامنی افزایش نیافته؟
ناامنی افزایش یافته در ولایت لوگر، در ولسوالی های خروار و چرخ و برکی برک، ولی در این ساحه که اینا بودند، در این ساحه وضعیت امنیتی خوب بود. متاسفانه که امروز یک واقعه دلخراش رخ داد. اگر این تا مسائل که امروز رخ داده بسیار عملش که ما فکر نمیکردیم که تا واقعه رخ بده.
عبدالحکیم سلیمان خیل رئیس شورای ولایتی لوگر بود که با رادیو آزادی در مورد کشته شدن یکی از اعضای شورای ولایتی لوگر با رادیو آزادی صحبت میکرد. این عضو شورای ولایتی لوگر امروز در کمین مسلحانه در آن ولایت کشته شد و گفته می شود که در نتیجه این رویداد تعداد از اعضای خانواده امین عضو شورای ولایتی لوگر زخمی شدند. رادیو آزادی. ساعت 11:07 به وقت کابل است. تا دقایق بعد گزارش ها را از منطقه و جهان برایتان داریم، اما پیش از آن بریم به کابل و بشنویم از برشنا نظری که در روزنامه های امروز چاپ پایتخت کدام مطالب در عنوان ها و سر مقاله ها قرار داشتند.
روزنامه راه نجات در صفحه اول شماره امروز خود در مورد شیوه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان پرداخته است. این روزنامه گفته است که میزان کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان تا هنوز هم در سطح بالای قرار دارد. مقاله نویس به نقل از مقامات سازمان ملل نوشته است که به استراتژی جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیاز است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود در مورد مذاکرات دولت با شخص جعلی زیر نام اختر محمد که از طالبان نمایندگی کرده بود تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و بین المللی سبب شد تا این شخص سوء استفاده خود را بکند. روزنامه دولتی انیس به مسئله ضرورت داشتن رابط دوستانه با کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرده است. این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود گفته است که دولت افغانستان در صدد تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه است. مقاله نویس گفته است که این کشورها بیشتر از هر وقت دیگر می توانند با افغانستان در زمینه آوردن صلح و رشد اقتصادی همکاری داشته باشند. روزنامه در مورد تعیین 8 سفیر جدید افغانستان در کشورهای مختلف جهان نیز تبصره کرده و آن را تلاش برای تقویت مناسبات دیپلماتیک با کشور دانسته است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که انجام وظیفه با عنوان سفیر مسئولیت مهمی است. روزنامه باختر هم در مورد استراتژی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تبصره ای را به نشر رسانده است. این روزنامه به عنوان برجسته نوشته است که استراتژی در برابر مواد مخدر افغانستان وجود دارد، اما مبارزه در برابر این پدیده به صورت درست پیش نرفته و این مبارزه ناکام بوده است. روزنامه در سر مقاله خود در مورد جنجال برگزاری انتخابات و نتایج برآمده از آن تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که اعتراضات کاندیدان ادامه دارد، اما به نظر می رسد که این مشکل راه حل قانونی هم ندارد. به عقیده مقاله نویس در نهایت زورگویی و معامله گری این مشکل را حل می کند. و روزنامه سرنوشت در مورد حذف شدن برخی از کاندیدان از فهرست ابتدایی انتخابات تبصره کرده است. سرنوشت به نقل از کاندیدان معترض در ولایت هرات نوشته است که آنان به خاطر منافع ایران از فهرست ابتدایی برندگان انتخابات حذف شده اند. روزنامه در مقاله شماره امروز خود در مورد تأخیر در اعلان نتایج انتخابات ولایت غزنی هم تبصره کرده و آن را غرض‌آلود و با اهداف سیاسی دانسته است. مقاله نویس گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قصداً تلاش کرده است تا مشکلات را دامن بزند. این روزنامه گفته است که بهتر است هزارها پشتونها و سایر اقوام افغانستان به این مسئله متوجه باشند که علیه آنان کسی یا گروه رفتار نادرست نکند.
بله، و در رسانه ها و مطبوعات غربی هم افغانستان در بسیاری از مقاله ها، گزارش ها و تحلیل ها به چشم میخورن، خصوصا مسئله آمدن یکی از افراد جعلی گروه طالبان که به نام ملا محمد منصور اختر وارد محمد اختر منصور وارد کابل شده و با دولت افغانستان گویا مذاکرات را انجام داده بود. از غفور متین بشنیم که روزنامه های واشنگتن پست و لاس آنجلس تایمز را مرور کردند.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان بریتانوی ها مسئول آوردن شخص جعلی به قصر ریاست جمهوری برای مذاکره می باشد مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. مقامات بریتانوی در ماه جولای یا ماه آگست شخص را به نام ملا اختر محمد منصور بعث رهبر طالبان به قصر ریاست جمهوری آوردند تا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نماید. اما یک افغان که او نیز در این ملاقات حضور داشت دانست که او منصور حقیقی نیست. مقامات استخباراتی افغان بعداً معلوم کردند که این شخص یک دکاندار از شهر کویته پاکستان می باشد. روزنامه به نقل از عمر داودزی رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی می نویسد. این نشان می دهد که روند مذاکره بسیار حساس است و باید افغانها آن را رهبری کند، زیرا افغانها این حرفه یا کار و کسب را بهتر می دانند. ما این موضوع را با دقت، با برخورد که منتج به نتیجه شود و با کمترین صدمه به سایر روند انجام می‌دهیم. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد. داودزی می‌گوید مقامات افغان 6 یا 8 ماه پیش برای بار نخست با شخصی که مدعی بود نماینده منصور است تماس برقرار کرد. این شخص حاضر بود مذاکره با منصور را ترتیب بدهد و گفت منصور می خواهد ضرب العجل برای خروج نیروهای خارجی تعیین و قانون اساسی افغانستان تغییر کند. اما قصر ریاست جمهوری افغانستان نپذیرفت با نماینده منصور ملاقات کند، زیرا هویت این شخص معلوم نبود. به گفته داودزی بریتانوی ها بعداً از این تماس استفاده نمودند و منصور را به کابل آوردند. در جریان ملاقات منصور با حامد کرزی نمایندگان بریتانیا حضور داشتند اما نه امریکایی ها. روزنامه واشنگتن پست در اخیرین بخش مقاله می نویسد داستانی که شخص مذکور واقعا چه کسی است و چی گونه رو در رو با آقای کرزی در قصر ریاست جمهوری نشست موضوع است که چون و چرا و بحث‌های زیادی را ایجاب می نماید. روزنامه دیگر چاپ امریکا لاس آنجلس تایمز زیر عنوان مذاکره یگانه راه در افغانستان است مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در اجلاس هفته گذشته در لسبون ناتو موافقه نمود تا مسئولیت تامین امنیت در سال 2014 میلادی به نیروهای افغان سپرده شود. اما در همان سالون یک فیل وجود داشت که هیچ کس از وی نام نبرد. مذاکره با طالبان. رهبران ناتو راجع به ختم جنگ صحبت کردند، اما هیچ کس راجع به این که جنگ چگونه خاتمه پیدا کند چیز ارائه نکردند. یک راه از طریق شکست طالبان است، اما امکان دیگری برای آوردن صلح نیز وجود دارد و آن مذاکره با طالبان است. روزنامه لاس آنجلس تایمز می افزاید در این نقطه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا یک چیز پیچیده وجود دارد. حامد کرزی اصرار می‌ورزد که تنها مذاکره با طالبان می‌تواند خاتمه جنگ باشد، در حالی که جنرال دیوید پیت رویس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان راجع به مذاکره شک دارد و می‌گوید طالبان در مرحله نخست باید از لحاظ نظامی به کلی ضعیف و منکوب شوند. اما 4 رهبر سابق طالبان در یک مصاحبه جداگانه گفتند مذاکرات جدی ممکن است، ولی مشروط بر این که رهبران طالب قادر باشند از یک محل یا یک کشور بی‌طرف فعالیت کنند. به نظر آنها افغانستان تحت اشغال آمریکا قرار دارد و طالبان تحت انحصار اداره استخبارات پاکستان.
و حالا در منطقه و جهان یک طیاره بربری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی کراچی پاکستان در یک منطقه رهایشی سقوط کرد. در نتیجه این حادثه تمامی 8 عمله روسی این طیاره کشته شدند. بر اساس گزارش ها یکی از باشندگان محل در این حادثه زخمی شده است. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می دهد.
یک طیاره بربری یا کارگو با 8 تن سرنشینان در شهر کراچی ایالت سندھ پاکستان سقوط نمود. طیاره یاد شده که ساخت روسیه بود، اولی ساعت 1:50 شب به وقت محلی در منطقه دالمیای شهر کراچی سقوط کرد. به قول مسئولین میدان هوایی شهر یاد شده، طیاره مذکور 5 دقیقه بعد از پرواز رابطه‌اش با میدان هوایی قطع گردیده و با 8 تن سرنشین که هم عمله طیاره یاد شده بودند سقوط کرد. ذرایع یاد شده عمله طیاره مذکور را اتباعی روسی و مسیر آن را از شهر کراچی به سودان خواندند. نیاز کوسو، یک تن از افسران اداره تحقیقاتی پلیس شهر کراچی، در صحبتی که با رسانه ها داشت از کشته شدن هم سرنشینان طیاره مذکور خبر داد.
دسلط نہیں ہے یا پتہ چلا ہے وہ یہ جو رجرا ہے کہ وہ جہاز جسے ٹیک آف کیا ہے کہ ڈگروڈ کے قریب اس کے
وائی می گوید تا فعلا امین معلومات در دست است که بعد از پرواز یکی از ماشین های این طیاره آتش گرفته که در نتیجه آن طیاره مذکور سقوط نمود. این طیاره ساخت روسیه بوده و 8 عمله آن نیز روسی بودند که متاسفانه امیان ها در این حادثه جان باختند. بعد از وقوع این حادثه تیم های نجات اینجا آمده و آتش سوزی که ناشی از این سقوط بود آن را خاموش ساختند. خواست ما از شهروندان کراچی به خصوص از آنانی که در محل گردنوای این حادثه بود و باش دارند این است که با ما همکاری کنند و بگذارند تا تیم های نجات به خوبی کار خود را انجام دهند. و همچنان افزود که طیاره یاد شده بنابر داشتن مقدار زیاد مواد سوخت با اصابت در زمین منفجر شده و آتش گرفت. کارتشان از سوی تیم‌های اطفای خاموش ساخته شد. به قول شایدان عینی، نخست بال راست طیاره یاد شده آتش گرفت و بعداً در نزدیکی منازل مسکونی بالای یک عمارت زیر تعمیر سقوط کرد. باشندگان محل از احتمال موجودیت چند تن از کارگران نیز در محل سقوط طیاره خبر دادند، اما کشته و مجروح شدن کسان دیگر به غیر از حمله طیاره از سوی پلیس تا هنوز تایید نگردیده است. ذرای میدان هوایی از عوارض تخنیکی در طیاره یاد شده خبر دادند. ناگفته نماند که در طیاره مذکور 21 تن مال کارگو وجود داشت. قابل یادآوری است که این دومین حادثه سقوط طیاره در ماه جاری و سومین در سال جاری در پاکستان می باشد. قبل از این در 28 جولای با سقوط طیاره مسافربری در اسلام آباد 146 تن جانهایشان را از دست دادند و همچنان در 5 نوامبر با سقوط طیاره مربوط یکی از کمپانی های شخصی 21 تن دیگر کشته شده بودند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
گزارش بود از سقوط یک طیاره در میدان هوایی کراچی و در همسایه دیگر افغانستان. سحدریری صدر اعظم لبنان برای جلب حمایت ایران از کشورش وارد تهران شده است. در جریان سفرش به تهران، حریری با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد ایرانی ملاقات خواهد کرد. سید احسان در مورد از ایران گزارش می‌دهد.
سعد حریری، صدر اعظم لبنان و هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی همراهی وی دیروز بعد از ظهر هنگام ورود به تهران مورد استقبال رسمی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران قرار گرفت. دیدارها و مذاکرات رسمی صدر اعظم لبنان با مقامات عالی رتبه ایرانی از امروز یک شنبه در تهران آغاز می شود. پیگیری 17 سند امضا شده بین بیروت و تهران که در دو ماه قبل در سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در لبنان صورت گرفته بود، از اهداف مهم سفر صدر اعظم لبنان به ایران عنوان شده است و گفته می شود که توافقات دیگری را نیز مقامات لبنانی در این سفر در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی با مقامات ایرانی در تهران به امضا برساند. از سوی دیگر همزمان با این سفر وزیر خارجه کشور مصر نیز به ایران هشدار داده است که در امور لبنان و عراق دخالت نکند. سفر سه روزه سعد حریری در تهران در پاسخ به سفر دو ماه پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به لبنان عنوان شده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
ساعت 11 و 30 دقیقه به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه برنامه و حالا قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت لوگر یک عضو شورای ولایتی صبح امروز به قتل رسیده است. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا دستور داده است تا در مورد حملات تروریستی روز گذشته در این ولایت تحقیقات جدی را انجام دهند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان میگویند که یک سرباز آنان در این کشور کشته شده است. یک طیاره باربری لحظات پس از پرواز از میدان هوایی کراچی پاکستان بالای یک منطقه رهایشی سقوط کرد. در نتیجه این حادثه تمامی 8 عمله روسی این طیاره کشته شدند و آتش سوزی بزرگ در منطقه رخ داد. از یک تلاش جهت اختطاف یک طیاره شرکت هوایی ایران جلوگیری شده است. تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی امروز در بحیره زرد آغاز شد. ایالات متحده آمریکا گفتگو با ویکی‌لیکس مبنی بر قصد آن برای انتشار اسناد سری این کشور را رد کرد. و مصری‌ها امروز در میان تدابیر شدید امنیتی در انتخابات پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند.
سرخط خبرها را شنیدید و حالا دو برنامه هفته‌وار را ماده نشر داریم. در امتداد لحظه‌ها و روزهای من خانه من نخست در امتداد لحظه‌ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام دوستان ارجمن، در آغاز این برنامه مطلب داریم در مورد تعویض نویسی افغانهای هندو برای مردم، که پس از آن مطلب دیگر درباره گلهایی که عده‌ای از افغانها آنها را بدشگون می دانند تقدیم می گردد. شنوندگان گرامی، تعویض نویسی در افغانستان سابقه دیری ندارد. حتی عده‌ای از مردم خصوصا زنان نزد تعویض نویسان هندو می روند و فکر می کنند که تعویض مشکل آنها را حل می کند. جالب این است که این افغانها که مسلمانند نزد تعویض نویسان هندو می نشینند تا مشکلشان حل گردد. گزارش در این باره توسط میرویس امینی تقدیم می شود.
به خود شما تا
نبی جان
میگه ممل نبی جان میگه نام ستاره نیک است مگه ستاره صحابی آوری میتا پی نگوان خدا صاحبت مگه چرت فکر غم داری کدام مراد داری بدل خود شما میخوایی مراد ما پوره میشه جنه میشه مگه شدنی چاره دارم مگه کدام سفر داری مگه سفر نیک است برای شما فهمیده جانه انده خوبی میشه مراد پورا میشه مگه گاب با دست میرسه مگه یک چند روز بعد برای شما فایده میشه
اخیقت دارم چیزایی نف اخیقت دارم نیگه
یه با نام مهربانی دلگرمی مهر محبت تعویض نویسته میگم این ساعت دو ساعت نمیکنم.
صدای سردار اوتم سنگ یک تن از تعویض نویسان هندو را شنیدید که کنار پارک زرنگار نشسته و به مردم تعویض می نویسد. ایده از مردم با پیاده‌روها و یا دکانهایی که تعویض نویسان هندو نشستند می روند تا از عاقبت کار و مشکلی که دامنگیرشان است بدانند و برای حل مشکلشان تعویض بگیرند. البته تعویز نویسان مسلمان نیز هستند که مردم با عقیده ای که دارند نزد آنها می روند، اما عده هم نزد هندوان که در تعویز نویسی مهارت دارند می روند تا گره مشکلشان را بگشایند. حکیم سردار سبسنگ که در باغ بالای کابل دکان تعویز نویسی دارد می گوید تعویز نویسی بیشتر در بین مردم یهود، بنگال، بخارا و هندوستان رواج داشته و اساساً از کشور هندوستان به سراسر جهان منتشر گردیده است. وی اضافه می کند
چیزی که تعویز ما میدیم که برای کدام نیمسری باشه، سردردی باشه، کدام ترس صوبیان باشه، مردزیان باشه میدیم. در مذهب شما ما، در مذهب ما ماست، تمتم ایندی داریم از روی کتاب نمیشته میکنم. باید بدون یکی ما استازا داریم، یک استاز داریم مولانا صاحب عبدالعادی که فعلا در شبرغان زندگی میکن، ما پیش دو کار کردیم، یک اصحاب ابجد است. ما میل از آن ستاره شد، مثلا نامیزی محمد فهیم است، او ستاره آتیشی، از روی ستاره آتیشی از روی تعویز میده. مادن تعویز که از هند است، اگر در بنگال کسی رفته بتانه، این خو کار خدا میکنه، ما شما یک سبب بندگی است.
بچنسنگ دکاندار ادویه یونانی در شوربازار مدعی است که اول ذریعه رمل مشکل را تثبیت و بعدا تعویز میدهد.
رمل هست، ای از آین ساخته میشه، نقشایش که دور برشی از 234 است نشان میده که علامه صحیح است یا نیست، بندشی است یا نیست. بندشی 23 باشه، 14 باشه، 12 باشه بندشی است، که جفت باشه بندشی است، اون تاق باشه باز است. سه دفعه یک قسم بیایه خونه بندشی است، اگر سه دفعه یک قسم تاق بیایه بندشی نیست. ایر هر کسی لول داده نمیتانه، چرا که ستاره و از تقدیرش من میفهمم. ما تعویز میتیم برای هر کسی آدم میایم، ما از روی کتاب نمیشته میکنیم، ما تا تعویز خیر خدای خود نمیشته میکنیم، نام خدا رو نمیشته میکنیم، هرچی که از کتاب برای اون چیزا برش نمیشته میکنیم.
اما نسرین باشنده ده افغانان کابل میگوید بعد از اینکه از دو تعویز نویس جداگانه دو گونه حرف متفاوت و ناهمگون را درباره مشکلش شنید، باورش را به تعویز از دست داد.
ما تا عقیده داشتم، بعضی ها میگفتن که بخت بسته است یا که بری پیش تعویز نویسا بخت باز میشه. ما پیش خود تصمیم گرفتم، پیش دو نفر رفتم، اهل ونود که تعویز میتن، رفتم پیش یکیش که رفتم گفت که نه دروغ است که بختت بسته نیست، که بختت باز است. پیش دیگه که رفتم گفت که نه بختت بسته است، بختت ما چم در بال کبوتر بسته کردن، بختت به دانه بقا دادن، تار افرنگ بیار که ما چم سوزن بیار، شانه بیار، ما بختت باز میکنم. یک تویز داد گفت ایره در دریا بزیر سنگ بون، و یک تویز دگه داد ایره بدان بقا بون، که شرایط است که بر اجرا کردنش بر ما مشکل است. خب باز هم از یه دوست هم کار کردن، مگر من هیچ کدام نتیجه ندیدم.
باید گفت بعضی اوقات تعویز نویسان در پهلوی تعویز بعضی از مهره های را نیز دم کرده به مراجعینشان می دهند. خانم فوزیه باشنده مکرریان سیوم می گوید مهره که یکی از تعویز نویسان به وی داده نیز مشکل را حل نکرده است.
طبعا ما مسلمان هستیم، به تعویز تو ما عقیده داریم، و یک کس بر ما گفت که راستی یک گندو است بسیار خوب تعویز میته. ما بازم صد دل یک دل کردم، چون در خانه ما مشکل داشتم، مشکل فامیلی بود، خوشوی همیشه شوهر ما بر علی ما تاریک میکرد. یک نفر آدرس یک گندو رو داد، رفتم پیش از او رو پیدا کردم، روی تالی رو دید و در ضمن به ما تعویز هم داد، و در ضمن گفت یک موره را میتم به نام میر موره. همین موره را گرفتم، گرچه بسیار قیمت بود، ما به یک مشکلی پیسه را پیدا کردم، اما هیچ فایده نکرد. بسیار حال پشیمان هستم.
این که چقدر تعویز نویس سک در شهر کابل مصروف کار است و تعویز را چگونه و به چه شکل میدهند، خوب است در این باره باز هم با سخنان بچنسنگ گوش بدهیم.
باشنده نمی اکسیز تقریبا 30 نفر 25 نفر باشه، 5 نفر هم میاد، 4 نفر هم میاد، تا روز میشه که بالکل نفر نمیاد. به کارش نشده باشه، باز برش کوشش میکنیم که کارش شوه، اگه نشوه از قدرت ما بلند باشه، میخواییم مزلت، میخواییم پیش که دیگه ما نمیتونیم دیگه جه انتظام کنیم. از یک تایز 51 رپا میگیریم، 101 رپا میگیریم، اینمی 1 رپا میگیریم، موضوع نظرش است. و دیگه اونمو میفهمیم که دیگه مصرفش هست، اگه مشت زافران است، مشت زافران نمیشته میکنیم، هم برخو کار میبریم که باطل میکنن تایز دارم.
حرف عمده این است که در کل اعتقاد به تعویض و خصوصا تعویضی که هندوها برای مسلمانان میدهد چقدر منطقی و با اصول دین برابر است. مولوی بشیر احمد یک تن از علمای افغانستان میگوید
تعویض از دیدگاه اسلام مجاز بوده و جواز داره، ولی مشروط به شرایطی که باید موافق شرع باشه. از جمله این که کلماتی که در تعویض نوشته میشه کلمات واضح و خواندنی باشه و دارای مفاهیم درست، یعنی اسماء الله تعالی، آیات قرآنی و کلمات مقدسی که به زبان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده باشد. غالبا ما در شهرها میبینیم که برادرای مسلمان ما به نزد هندوها میروند تعویذ های میگیرند و او تلسمات موافق مذهب و انانات رسومات خود نوشته میکنند. در ارتباط مسلمان ها مسئولیت دارند که جدا از این نوع اعمال باید پرهیز بکنند.
گل بیچیدم برای پر پرک شد نامدی، گل بیچیدم برای پر پرک شد نامدی، چشمای مرا کشید افتنک شد نامدی.
دوستان عزیز، در حالی که گل زیباترین پدیده طبیعت است، ایده از افغانها پس از گلها را نحس می دانند. در این باره مطلب پیشکش می گردد.
گل بچیدم برای پرپرک شد نامدی، گل بچیدم برای پرپرک شد نامدی.
گل چیز زیبا و دلپسند است، دیدن آن لذت و فرحت بار می آورد و محیط را زیبا و عطرآگین می سازد. گل زیب طبیعت، دیوان شاعران و سمبول شادابی است. اما جالب این است که عده‌ای از افغان‌ها دیدن و داشتن بعض از گل‌ها را شگون بد می‌گیرند و عقیده دارند بعض از گل‌ها حولی انسان را با مصیبت روبرو می‌سازد. خانم گل باشنده شهر کابل در مورد گلی که به عقیده وی نکبت و بار می‌آورد می‌گوید:
یک رقم گل است که به نام گل کینا یاد میشه. خوب نیست، مگه شگون خوب نداره، در اولی شانده شده و ما خودم شانده بودیم در وقتی طالبا، یعنی او چی شده، یک راکت آمد در اولی. همه گل کینا گل زرد داره و گل سرخ داره، دیگه یکم گل هفته و پرست و مموتر است رفت آمد داره، او هم خوب نیست دیگه، باز خوش ندارم که دو گل بشانیم.
نسیم فقیرزاده باشنده ولسوالی استالف از گل علی سکن یاد کرده میگوید که این گل به عقیده وی میتواند بدبختی بیاورد.
امی گلای کس هر قسم گل است، در ضمنش این گلای گل گلاب است، گل مرسل است، گل علی سکن است که در آمدین در بوی خوب و بسیار زیبایی خوب امی گل علی سکن کس نام میگره، کس به نام گل چندلوایی. این بوی خوب داره، زیبایی خوب داره، این میشه پاچز دیگر چی از رنگش یک رنگ کریمی است و رنگ سفید. اکثریت فامیلی که مردمای بسیار کلان کلان مردما در اولیشان بوده یا در خانهش بوده یا در بین درختای خود بالا میکردن، این عاقبت خوب نداشته است. خودم اون نفر باز عاقبتش نمطور بیچاره میساخت، باز از این خاطر ایره از ریشی میکشدن. اکثریت ما خودم دیدیم که از ریشی میکشدن، خود ما تا حتی که ما داشتیم از ریشه بابیم کشید اوسو انداخت.
یک تن از گل فروشان پل آرتل که معروف نام دارد از گلهای دیگر هم که نزد افغانها نحس است نام برده توضیح می دهد.
یکی خود همی که میگن شگوم خوب نداره، همی گلاب سوچه است. گلابی است که به حساب بدوایی هم کار میشه و بوته از سوچه است. بعضی مردم های قدیمی ها میگن که در زیر از این سوریات میباشه. یکی همی تخمای افریقایی است که به نام گل زقوم است که انواع مختلف رنگ های مختلف داره. این نمیره میگن که شگوم خوب نداره، که در خانه ببریش یک راس آمدگی واری داره. اگر راس بیه خوب، اگر راس نبیه باز یک ناتفاقی، یک جنگ و یا یک نیستی به میان میاد.
شاید علت این گونه پندارها حساسیت بعض از افراد در برابر برخی از گلها باشد. صادق باشنده ولایت پروان از گل نامی برد که در پهلوی آن که بوی خوب و گوارا دارد خالی از ضرر هم نمی باشد. وی می گوید
این گلا رفت آمد داره او یک گل دیگه است که به نام نازبو میگن، بسیار یک بوی خوبش داره، منتها اکثرا مریضی ها رو به بار میاره. مردم را دعاش شو مندازه مثل یک ترکاری واره، باز عین در مرچ خوشبوی مندازن. اگر اکثرا ما مردم، خود ما مردم شمالی، در مرچ خوشبوی استفاده میکنیم، به مردم میگن که پیدا میکنه دیگه تکلیف های روانی.
عبدالمختار فروشنده گل فروشی سنبول شهر نو کابل باورهای مردمی که بعض از گلها را نحس می شمارند رد می کند و می گوید
گلای تازه خوش زیبایی خانه می باشد، گلای نقص نداره، برای ضرر معطل گل دوایام است. بسیار گلای دشتی است که دوایی به دل دردی و به ایگپا مردم های خارج از جمعه گل می بره به حساب خوش کردنی بسیار دوایی است. گل گلای که می تربیه می کنیم، گلای زنبق هم است، گلای گیلادون هم است، مرل سلام است، گلاب هم است. نظر به کل گلاب، کل مشتری ما هر گل خاص خوش دارند. منتها زنبق شنیده بودیم که میگه زنبق در خانه چیز نقص داره، منتها ما کشتیم تا فضل خدا نقص تبال ندیم. گل کل مردم خوش بگن زیافتر.
شنوندگان عزیز، بیایید به گپ‌های از مولوی بشیر احمد نصار گوش بدهیم که بعد انگشتن بعض گل‌ها توجیه دینی دارد یا نه.
در ارتباط گل‌ها که انانات مردم است، در ارتباط قاعده در اسلامی است که همه چیز تا وقتی که یک ممنوعات شرعی در او صراحتا وارد نشده باشه برای انسان‌ها حلال و روا است. گل‌ها چیزهای زینتی هستند، نعمت پروردگار هستند، انسان‌ها میتونن به هر طریق از او استفاده کنند.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه کنونی در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. آدرس پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس پستی ما در پشاور، پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. موفق باشید.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، من مقیم نایب با تقدیم یک برنامه دیگر از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. در کنار نشسته آهنگ از امیر جان صبوری را میشنیدم. او در شعر آهنگش از خوشه خرمن، از چای ایلدار و سماوار و از دوتار هرات میگفت و پرسوز و با احساس قوی میگفت:
مرو بردامنی میهن رسانید.
چنین تصور میگردید که امیر جان صبوری این سرودن این آهنگ خیلی دل پر داشت و با دل پر آرزوی رفتن هرات و رود ادرسکن را مینم. هرات از اینکه زادگاه صبوری است و شاید این موضوع برای او چنین احساس را داده باشد، زیرا او از آب و هوای آن تنفس کرده و در خاک آن پرورش یافته. اما ایراد جایی است که نه تنها امیر جان صبوری، بلکه آنانی که یک بار هم گذرش از این ولایت شده باشد باز هم از آنجا دل نمی کنند و من از آن جمله می باشم. اما در این هفته در برنامه روستای من، خانه من، من شما را در ولایت ایراد با یک باشنده این روستا یک جا به قریه بند امام ولسوالی کشک کونه میبرم و این دهکده زیبا را معرفی میکنم.
ازم احمد عارف هلالی د کشک کونی ولسوالی د بند امام د کلی سخیم. زه د انقلاب لیسی پا یه ولسم تولگی کم نوی کال سپرلی میاشت همال تا دخیر د ولسم تولگی کم.
محمد ایوب هلالی میگوید: مجبوریت مرا به این مکتب کشاند. من تا صنف دهم در منطقه خود درس خواندم و بعداً برای گرفتن برخی کورس ها و آمادگی ها به پوهنتون به مکتب انقلاب خود را سپارچه کردم. در اینجا یک سال را میخوانم و یک سال بعد دوباره به مکتب ولسوالی خود میروم، زیرا پس از فراغت از مکتب عالی در ولسوالی ها و شمولیت به پوهنتون امکانات لیلی مساعد میشود و یا در عوض 2,500 افغانی بدل اعاشه برایم میپردازند. او میگوید زمانی که او در اینجا دلش به یاد باغ و بستان قریهش، به یاد کوچه ها و تنگی های پرخاک دهکدهش میتپد و چون امیر جان صبوری آن را یاد میکند و پرسوز یاد میکند.
شنه هوا خو یزیز خپل وطن صاف هوا وخت مستغلی دا وخت دغه کال کیږي چې زه
هوا تازه صاف او پرتراوت بهار وطن میاده میای د دو سال کې دیجه درس میخونم فرصت نه یافتیم کې و وطن برم امسال بخیر اگر خدا بخواد بهار د وطن خود میگذرونم به خاطر که در بهار وطن موای خوب داره و در سال نو آرزو دارم که در وطن باشم.
ببینید ایوب هلالی که در همان ولایت هرات زندگی می کند باز هم دلش مانند امیرجان صبوری تنگ و دلش به خاطر دهکدهش می تپد و می گوید که انشالله با آنجا تا بهار آینده می رود.
ولسوالی کشک کنه در 138 کیلومتری به سمت شمال هرات پس از ولسوالی رباتسنگی موقعیت دارد. این ولسوالی از شرق به ولایت بادغیس، از غرب به بندر ترغندی، از جنوب به ولسوالی کراخ و از شمال به جنگلات پسته محدود بوده و از آنجا گذشته با ترکمنستان هم مرز است. این ولسوالی مدت کوتاهی می شود که از لحاظ اداری مربوط ولایت هرات شده است. قبلا امور اداری آن از سوی ولایت بادغیس اداره می شد. آیسته آیسته بازار این ولسوالی را گذشته در حدود 10 کیلومتر و سوی بازار دوم این ولسوالی می رویم که این بازار در جنوب دهکده بند امام واقع است. دریای کشک که از میان روستای بند امام می گذرد، دریای است پر آب، دریای است که در بعض موسم سال آب آن تا حد می رسد که زمین های اطراف خود را تخریب می کند. اما مردم منطقه می گوید که این دریا هیچ درد را دوا نمی کند. یعنی مردم از این دریا استفاده مؤثر نمی توانند. در اصل مردم نمی توانند از آن استفاده کنند. بند بزرگ در آن منطقه وجود ندارد.
مردم از آب دریا استفاده نمی کنند به خاطر که مردم اقتصاد ضعیف دارند و قادر به مهار کردن آب دریا نیستند.
اما نمی دانیم که دریا در چه موقعیت قرار دارد که از آن مردم روستای بند امام استفاده کرده نمی توانند. تهیه آب نوشیدنی هم در روستای بند امام مشکلات دارد. مردم از آب دریا استفاده کرده نمی توانند و منطقه برای کندن چای عمیق مساعد نیست، زیرا اقتصاد مردم ایجاب نمی کند. یعنی روستای بند امام ولسوالی کشک کنه ولایت هرات اراضی خشک و بی آب دارد. استوره کریمی خبرنگار ما در ولایت هرات می گوید کشت گندم در این منطقه بیشتر به طور للمی و یا به اصطلاح مردم دائمه صورت می گیرد و دیگر پیداوار را نیز در این منطقه می توانیم یافت.
زیره، کرابیه، چهار مغز و بادام و پسته می باشد. بیشترین کشت این ولسوالی دائمه یا للمی است.
اما شمال قریه بند امام سرشار از جنگلات پسته است که یکی از اقلام مهم عایداتی مردم این منطقه با شمار می رفت. مردم همه دو هفته پیش از فرا رسیدن فصل جمع‌آوری پسته به پشول‌های پسته و یا پسته‌زارها می روند و صرف موسویدان و زنان و اطفال و خردسن که امکانات رفتن به مناطق پسته‌زار را ندارند در خانه‌هایشان باقی می مانند. در چنین روزها چراغ‌های دستی الیکین بود و پاپوش‌هایی که در جنگلزار پسته سهولت فرام می‌آورد خرید و فروش خوب دارد. در اصل این روزها روزهای میله مردم است.
شول پسته برای مردم یک میله است و یک خاطره خوش. اگر غم منطقه پسته‌زار درست خورده شود برای مردم منفعت زیاد را به بار میره. مردم با فروش پسته‌های جمع‌آوری شده شان 5000، 10000 و حتی 20000 فایده میکنند و اگر کسی که خیلی کم پسته جمع‌آوری کنه بازم از 2000 و 3000 روزانه کمتر مفاد به دست نمیاره.
در روزهای پسته چینی مردم از ولسوالی های نزدیک و حتی از ولایت امجوار به این منطقه میآیند. خانواده ها به طور دسته جمعی به جنگلات پسته می روند و پسته جمع‌آوری کرده به فروش می رسانند و عایدات از این مدرک به دست می آورند. گفته می شود هر خانواده ای که در روستای بند امام زندگی می کنند از 5 تا 20 و 30 حیوان اهلی چون گاو، گوسفند و بز را تربیت می نمایند و در این مناطق حیوانات وحشی نیز وجود دارد.
Thank you.
80 خانواده پشتون از قوم نورزی بیشتر باشنده های قریه بند امام را تشکیل می دهند. مردمان جمشیدی نیز در این مناطق زندگی می کنند که دری زبانند و دیگر اقوام نیز چون برادر با هم یک جا در این روستا به سر می برند. هرچند می گویند ولسوالی کشک کنه از جمله مناطقی است که دارای آثار تاریخی می باشد، اما در روستای بند امام با جز از نشانه از سم اسب که گفته می شود که نقش دلدل حضرت علی خلیفه چهارم اسلام است، کدام نشانه آثار تاریخی دیگر دیده نمی شود. ایوب هلالی می گوید که از این آثار تاریخی هم خیلی مواظبت و نگهداری خوب به عمل می آید. هلالی می گوید مردم ما مردمان متدینند، زیارت ها و اماکن مقدسشان را خیلی دوست دارند و از آن نگهداری می کنند. با آن جاها می روند و نزد خداوند استدعا می نمایند. این زیارت ها در نزدیکی جنگلات پسته قرار دارند و از کرامات آنها چنین یادآوری می کند.
به نام زیارت امام صاحب یک زیارت مشهور در منطقه موجود است. موقعیت خوب داره. این زیارت در بین درختای پسته قرار داره. یک منطقه هوادار و خوب است. منظره عالی داره و جای تفریحی برای همه مردم به شمار میره. این زیارت پیشینه دیرینه داره. میگن در اینجا گذرگاه دلدل حضرت علی خلیفه چهارم اسلام بوده و نشانه سم اسبش هم در اینجا دیده میشه. مردم از کرامات های این زیارت خیلی سخن میگن و حکایت های زیاد سینه به سینه و نسل به نسل به مردم باقی مانده. دیگه زیارت به نام صاحبزاده علی آباد در نزدیک ولسوالی موقعیت داره که اولادش تا هنوز هم زنده هستند و در همین منطقه زندگی میکنن.
چون این روستا چندین زیارت دارد، آقای هلالی نام روستای بند امام را با یکی از زیارت‌های این قریه یعنی امام شیرسرخ نسبت می‌دهد.
نو دفعه کلی نوم که بیای از تکرار که
اونو کلی نوم بند امام
ولی بند امام مرتبه امام سوکوه
امام سر چی ده هر شخصیت چی مدد تا یادوان اوکره
امام صاحب شخصیتی است که زیارتش در همین منطقه واقع است و به نام زیارت بند امام و یا امام شیر سرخ یاد میشه. نام همین قریه نیز از نام زیارت یعنی بند امام گرفته شده.
در تشکیل پیوندها دختر و پسر پیش از عروسی با یک دیگر خود نمی بینند. دخترها بیشتر در کار و بار خانه مصروفند. در صورتی که جوان خواهش عروسی را با دختری داشته باشد، به خانواده دختر موسفیدان و بزرگان خانوادهشان را خواستگاری می فرستند و در صورت توافق آنها حق مهر تعیین شده از خانواده دختر قند و دستمال می گیرند که بعد از آن شیرینی خوری کرده نامزد می شود. به نظر می رسد که دل مهمان برنامه ما ایوب هلالی که خود نیز جوان است و تا کنون عروسی نکرده هم خیلی پر است. می گوید پدر و خانواده دختران خیلی ظلم می کنند و حق مهر را بلند تعیین می کنند. حتی پسران جوان مجبور می شوند به خاطر فراهم آوری حق مهر به ملک های خارج مهاجر شوند.
ما بخیر
حق مهر خوب است دیگه، اما پدرها و مادرها برای اولادایشان ظلم میکنن. حق مهر زیاد میخوان، طوری که از 6 لک گرفته تا 7 تا 8 لک حق مهر هم تعیین میکنن و پایین ترین حق مهر 5.5 لک است. مردم مجبور هستند این باج را به خاطر اولادایشان قبول کنن. اینطور مواردی هم وجود داره که پسرای جوان سالها خانه و کاشانهشان را به خاطر تهیه حق مهر ترک کرده و تلاش میکنن که پول جمع‌آوری بکنن و عروس خود خانه بیارن.
بعدن عروسی میکنن. در عروسی نیز مصارف گزاف صورت میگیرد. مردم را همه نان میدهند و عروسشان را به خوشی و سرور سوار بر موتر به خانهشان میبرند. قبل از طالبان در این قریه کدام هنرمند مسلکی که در عروسی ها آهنگ بخوانند وجود نداشت و صرف جوانان بین خود می سرودن و می نواختن. اما در رژیم طالبان آن چیزی که کم و زیاد وجود داشت آن هم کاملا از بین رفت و حالا هیچ هنرمندی وجود ندارد و اگر کسی هم استعداد نواختن و یا خواندن را داشته باشد از شرم مردم نمی خواند و نمی نوازد. ایوب هلالی در قسمتی از صحبت خود میگوید خیلی مسرور است که در قریه بند امام تعداد باسوادان نسبت به اکثر قرا و قصبات دیگر این ولسوالی بیشترند، اما در مورد زنان گفت که به ندرت زنان تا صنف 5 و 6 یعنی مکتب ابتدایی را تمام کردند. با تشکر از محمد ایوب هلالی باشنده روستای بند امام ولسوالی کشک کنه ولایت هرات، شرف الدین استانگزی و استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی در آن ولایت، میرسیم به پایان این برنامه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. خانه‌تان آباد و قریه‌تان سرسبز باد.